الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یزمنه ان تلف بقیمته یوم التلف علی الاقوا و قیل یوم القبض و قیل الاعلا منه الیه. و هو حسن ان کان التفاوت بسبب نقص فی العین او زیاده، اما باختلاف السوق فالاول احسن ولو کان مثلیا زمنه بمثله فان تعذر فقیمته یوم الاعواض علی الاقوا. کلام در این بود که هرگاه معامله ای فاسد هست ولی در عین حال فساد انجام شده و مشتری مسمن را گرفته و رفته، آیا در اینجا ضامن هست یا ضامن نیست؟ بنابر این شد که ضامن باشه، هم ضامن مبیع هم ضامن نماهایی که اون مبیع داشته باشد و هم ضامن بهرهایی که از اون مبیع میبرد. اینجا سؤالی البته به ذهن میاد که دوستانم بعدن میپرسیدند که خب اینا که راضی هستند به هم دیگه، وقتی راضی هستند چطور زمان پیش میاد؟ جوابش این هست که رضایت بایع و مشتری یه وقت رو عنوان معامله هست، یعنی اونا میگن همین معامله فاسد این موجب رضای ما هست. اگه این باشد این همینه که درست نیست. این مثل اینه که عرض شود که یک گناهی کسی میکنه علیاذ بالله، زن فاحشه ای مثلا راضی هست، مشتریش هم به گناه راضی هست، پولی هم به اون میده، خب راضی هستند، اما این پول حلاله یا اون پول ضمانت داره؟ اونجا معلوم هست که ضمانت داره، برای خاطر این که از این راه میخواد ای پول پیش اون باشه که شرع این راه را اجازه نمیده. ولی یه وقت هست که نه، یه پولی در یه جایی داده میشه، اسم معامله ای هم هست، ولی رضایت اونها اعم از این هست، یعنی این باطل هم باشه، باطل من راضی هستم علاهده، البته اگه اون باشه اون درسته، اون هر شبت که رضایت عام کار خودش را میکنه. محل بحث ما اینه که رضایت ها در حدود همین معامله هست، یعنی این معامله فاسد را میخوان به کار بنشونن و پول اون پهلو اون باشه، مبی اون پهلو اون باشه، اما از این راه فاسد که شارع اجازه نمیده. این هست که زمان میاره. حالا در صورتی که باشه اون عین، خب ضامن هست و باید برگردونه، ولی آمدیم تلف شد، در صورتی که تلف شد این ضامن قیمت هست. حالا در صورتی که ضامن قیمت هست، قیمت چه روزی؟ قیمت روز تلف را باید بده، اون روزی که تلف شد هر قیمتی که داشته، یا اینکه روز قبض را، یعنی همون روزی که خرید و برداشت و رفت و تحویل گرفت، قیمت اون روز را باید بده، یا این که نه قیمت روزی که تلف شده، نه قیمت روزی که قبض کرده و تصرف کرده، بلکه اعلی القیم، یعنی از اون روزی که گرفته و رفته تا حالا که تلف شده، چه روزی قیمت این مبیع بالاترین قیمت ها بوده. اینجا سه نظریه داده شده، بعضی ها فرمودن روز تلف، بعضی ها فرمودن روز قبض، بعضی ها فرمودن اعلال قیم را باید بده. ایشون می فرمایند که این مطلب سیوم ما می پسندیم، اما با یک شرط، یعنی اعلال قیم را بده، و اون اینه که این اعلال قیم منشأ این که قیمت بالا رفته بوده چه هست؟ یک وقت هست که منشأ این که یک وقت قیمت این بالا رفته بوده اینه که یه نموی داشته، رشدی داشته، در اثر این رشد قیمتش بالا رفته بوده. اینجا اگر باشه درسته، همین اعلال قیم زامنه، در هر جا بوده همون را باید بده. و یک وقت هست که باز اعلال قیم برای خاطر اینه که این رشد نکرده ولی نقص براش پیدا شده، در اثر این که نقص پیدا کرده یه قیمتی داریم که اعلال قیم هست. مثل این که وقتی پهلو مشتری بوده ضعیف شده، در اثر ضعیف قیمتش آمده پایین. حالا که قیمت آمده پایین، اون وقتی که حالش حال معمولی بوده اعلال قیمش هست. باید حساب بکنن، نه روز قبض، نه روز عرض شود که تلف، اون وقتی که حالش بجا بوده، پایین نیامده بوده، اون قیمت را حساب بکنن. اون وقت اگه این دوتا باشه اعلال قیم درسته، ولی یه وقت هست که نه، این نه نقصی پیدا کرده نه رشدی کرده بوده، صرفا بازار نوسان داشته و پایین و بالا داشته، بازار تغییر و تبدل قیمت داشته، نه صرف این که قیمت بازار پایین و بالا رفته، ما او را حساب نمی کنیم. اگه این اختلاف باشه فقط روز تلف را باید حساب بکنیم. یعنی قول احسن وقت این میشه که هر جا اختلافات، اختلافات بازاره، نه روز قبض، نه روزهای دیگه، فقط روزی که تلف شده حساب میکنیم. و الا اگه نه قیمت به اعتبار رشد یا به اعتبار نقص نوسان پیدا کرده، اون را اعلال قیم همیشه حساب میکنیم. میفرمان و یزمونهو انتلف به قیمتهی یوم تلف. و زامن هست مشتری که در معامله فاسد مبیع را برداشته و رفته، اگه تلف شد به قیمت یوم تلف، علل اقوا، اقوا اون روز هست. چون اون روزی که این تبدیل میشه به قیمت کی هست؟ تا وقتی خودشه که خودش هست باید بدن. کی هست که از این تبدیل میشه به قیمت؟ روزی که تلف میشه، پس قیمت همون روز را باید بده. وقیل یوم القبض، بعضی ها فرمودن از اون روزی که تصرف کرده باید حساب بکنه، چون از اون روزی که به عهده این شخص آمد از کی هست؟ از روزی که مال مردم را در معامله فاسد دست گرفت و گفت که این مبیع من هست، از اون روز باید حساب بشه. بعضی ها فرمودن نه این و نه آن، الاعلا منه الیه، اعلا القیمه از روز قبض تا روز تلف، منهو یعنی من القبض، الیه یعنی تلف، اعلای قیم از روز قبض تا روز تلف اون را باید بده. حالا ما میگیم همین خوب هست و هو حسنون، اما انکان تفاوت به سبب نقص فل این او زیاده، اگر تفاوت قیمت برای اینه که نقص پیدا شده، خب یه اعلال قیمی داره، وقتی که نقص پیدا میکنه میره پایین، او بالاش رو ما میگیریم، او زیاده یا نه اصلا رشد کرده بوده که قیمت عوض شده و بالا رفته، این دو جا همون که بالاتر هر دوش حساب میکنیم. اما به اختلاف سوق اگه باشه صرفا فل اول و احسن، اون اول احسنه که روز تلف باشه. این در فرضی بود که مبیعی که تلف شده قیمی باشه، ولی آمدیم که نه، اینی که تلف شده مثلی هست و در بازار نمونه زیاد داره. اگه این طور هست، این ضامن مثل هست، تا وقتی خود این هست خودش را باید بده، اگه تلف شد مثلش را باید بده. اگر مثل در بازار نداره، یه طوری شد که حالا که میرن مثلش رو پیدا کنن اعواض شده، یعنی فقدان پیدا شده، پیدا نمیشه دیگه حالا مثلش. مثلا کارخانه ای که این را میساخته، عرض شود که اون کارخانه مثلا خراب شده دیگه، حالا مثلا به جامعه تحویل داده نمیشه اونی که مثلش بوده، یا چیزهایی که در عالم طبیعت مثلشه حالا کمبود شده، اعواض این را بهش میگن. اون وقت البته برمیگرده به قیمت، به قیمت که برگشت قیمت چه روزی؟ قیمت یوم اعواض، یعنی قیمت اون روزی که دیگه در بازار این نایاب شد، مثلش نایاب شد و نیست. میفرمان که ولو کان مثلیان، اگر مثلی باشه، زمنه به مثله، در صورت که تلق بشه ها، تا خودش هست خودش، اگر نیست دیگه زمان به مثل پیدا میکنه، به مثلش میخره میده. فان تعذر المثل فقیمته یوم الاعواض، اگر که متعذر شد مثل در بازار نیست، قیمت اون روزی که اعواض پیش آمده میدهد. اعواض عبارت از اینه که انسان یه چیزی را احتیاج بهش داشته باشه، حالا که میره دنبالش پیدا نمیکنه، این را میگیم روز اعواض، یعنی روزی که کمبود شده و پیدا نمیشه. علل اقوا اون روز میشه. از سادسه اذا کان الاوزان، بله سمنش را، اونم همین حساب را داره. این حساب ها از اون طرف هم هست، یعنی اون آقای بایه هم که پول او را گرفته، همین مسائل این طرف هم هست. ما چون بحثمون در سمن بوده، الخامسه یشترط و علم و سمن، مسائل را رو سمن بحث میکنیم، ولی این مسئله طرفینی هست، اونم همینطوره. وقتی مسلمان در معامله فاسد این حساب ها را داره، سمن هم که میاد این طرف همین حساب ها را داره. اذا کان الاوزان من المکیل او الموزون او المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد. مسئله دیگری که در باب اوزان داریم، هم مبی و مسمن و هم سمن، اینه که باید طرز خصوصیات اینها از نظر کمیت معلوم باشه. حالا کمیتش که باید معلوم باشه، یه وقت به کیل هست، یه چیزهایی هست که در یک محیطی، استانی، شهری با کیل مثلا میفروشن، مثل ماست هایی که مثلا یه ظرف مخصوص داره، بعض از خوراکی هایی که یه ظرف مخصوص داره، همیشه این ظرف را با همین مقدار میفروشن و مشتریان میدونن مثلا که این که کیلیه معینه، مثلا حدود 10 سیره یا 8 سیره یا 15 سیره، حدودش هرچیه میدونن دیگه، این دیگه نمیان هر روز بکشن، این کیله. یا وقتی که مثلا فرضاً یه شیر میخوان بخرن، ممکنه در یه استانی ظرفی باشه که میزنن زیر شیر، مثلا این پر میکنن میدن، این دیگه همه در اون شهر میدونن که این چقدر هست. حتی وقتی خودشون میخوان بیان یا بچهشون میخوان بفرستن، میگن برو یک کیل مثلا بگیر بیار، یک کیل بگیر بیار. این یعنی همون ظرفی که معینه و به این مقدار میدن، و دیگه همه زن و مردم میدونن که این حدودش چه مقدار هست. خب این کیل. یک وقت هست که نه، کیلی وزنه که بیشتر جاها با وزن معین میکنن و تعیین میکنن از راه وزن. یک چیزهایی هم هست که از راه عدد و شماره، مثل تخم مرغ مثلا، گردو، اینا بیشتر جاها او وقتا با عدد و شماره بوده، و همینطور چیزهای دیگری که با شماره باشه. بعض از چیزها هم هست که با مشاهده هست، نه کیل هست و نه وزن هست و نه شماره داره، و عرض شود که بلکه به مشاهده هست، میان نگاه میکنن میبینن. حالا باید که در مواردی که ما عوضی را میخواییم بدیم یا معوضی را میخواییم بگیریم، این خصوصیاتش معلوم باشه از راه متعارف. یعنی اگر یه چیزی متعارف شهر کیل هست، از راه کیل معلوم بشه. اگر متعارفش وزنه، از راه وزن معلوم بشه. اگر متعارفش عدس، از راه عد معلوم بشه. و کیلم که میخوان معلوم بکنن، همون کیل معمول، نه اینکه امروز یه مرتبه یه کیلی بیارن که مشتری ها گیج بشن که این چه هست، امروز این یکم کیل میکنن. کیل هر روز مثلا یه ظرف مخصوص معینی بود، کیل امروز عوض بشه با یه چیز دیگری و نامعلوم باشه برای مشتری ها، نه، این باید به کیل معتاد باشه، همونی که معمول بود. وزن که میخوان بکنن، خب یه سنگی مثلا سنگ کیلو، این معلوم هست. اما یه مرتبه یه روز مثلا یه سنگ از تو کوچه بردارن بگن با این میخوایم وزن بکنیم وقتی مشتری رفت یه چیزی بخره، یه سنگ اینطور نامعلومی مثلا، این درست نیست، نمیشه اسمش بذاری کشیدیم. خب چقدر هست این سنگی که همراهش میخواید بکشید؟ اینه که در صورتی هم که میخوان کیل کنن یا میخوان وزن بکنن، باید به همون کیل و سنگ و وزنه معلوم باشه، نه یه چیز نامعلومی یه مرتبه بیاد. میفرمان که اذا کان الاوزان من المکیل هرگاه عوضان که رد و بدل مخابشه از مکیل باشه، چیزی که کیل میکنن، یا از موزون باشه یا از معدود باشه، فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد. از اذا میفهمیم که بعضی وقتا هست که عوضان ما نه مکیل است نه موزون است نه معدود است، هیچ کدوم از اینها نیست. مثل این که مثلا میوه هایی که بر سر درخت هست یا خرمن مثلا میخوان بفروشن، اون نه جزء موزون است نه مکیل است و نه معدوده، او حساب دیگری داره و مشاهده و تخمین و اینها میان معین میکنن. ما بحثمون حالا اونجاییه که عوضان معمولش این باشه که یا کیل میکنن یا وزن میکنن یا معدود هست، حساب مشاهده مثلا نداره. خب اینجاها فلا بد من اعتباره ما بالمعتاد، اینجا چاره ای نیست جز این که اعتبار عوضان به معتاد بشه، یعنی وزنی که میخوان بکنن، حساب که میخوان بکنن، این معلوم باشه با چی چی هست، به معتاد اونی که معمول هست باشه. من الکیل اول وزن اول عدد، اگه کیل است با کیل معمول، اگه وزن است با وزنه معمول و همینطور عدد. فلا یکفی المکیال المجهول، یه مکیالی که وسیله کیل هست ولی مجهوله درست نیست، که قطعتا حاضره، بخواد مثلا شیر بخره بگه هر قدهی از این قدهی که اینجا گذاشته، هر کاسه از این کاسه ها مثلا 5000، خود چقدر میگیره چقدر هست نامعلوم، که قطعتا حاضره، یه ظرفی که حاضره بگن با این. و این ترازه یابه، حالا ولو راضی هستن، حلالم هست بخورن وقتی راضی هست، اما این معامله اسمش نیست. اگه بخیم از راه بیع باشه، این بیع صحیح اسلامی نیست، این ترازیه، فقط او راضیه او شیرش بخوره و راضیه پولش اونجا باشه. اما این حالا بشه بیع و مسائل بیع داشته باشه، اینطور نیست. و این ترازه یا به ولل وزن المجهول، و همینطور با وزن مجهول درست نیست، کل اعتماد علی صخره معینه، مثل این که تکیه بکنن به یه سنگ معینی که اونجا افتاده بوده، گندم میخواسته بگه با این سنگ برام بکش، یا اون میگه من با این سنگ هرچیه میکشم ببر مثلا، این درست نیست ولو بازم راضی باشن. و این عرفا قدرها تخمینن، ولو تخمینن معلومه که مثلا 3 کیلوه، ولی خب همین 3 کیلوی هست که ممکنه خیلی وقتا 3 کیلو و 5 سیر باشه یا مثلا چند سیر کم باشه. ولل عدد المجهول، با عدد مجهول هم درست نیست، گردو مثلا میخواد بخره بگه دستمون پر میکنیم هرچی گرفت، وای که معلومه که مثلا باید 100 تا مثلا بده یا 50 تا بده، بگه دستمون پر میکنیم هرچی شد نباشه. ولل عدد المجهول به ان اولا علا ملء الید، اگه بنا شد شماره ای باشه دیگه وزنش لازم نیست، به ان اولا الا ملء الید، مثلا تکیه بکنم بگه دستمون پر میکنیم هرچی گرفت، مثلا 10 تا شد 9 تا شد هرچی. او آلتن یجهل ما تشتمل علیه ثم اعتبر العدد به، یا این که یه ظرفی رو در نظر میگیرن میگن هرچی ای گرفت، اون وقت بعدن عدد و شماره را از همینجا بخوان اعتبار بکنن، میگن این ظرف هرچی گرفت دیگه هرچی خوبه، بعد تو مثلا 1000 تا میخواستی، ما همین یک کاسه هرچی بگیره هی میزنیم 10 مرتبه 20 مرتبه زیر گردوها و به ات میدیم، دیگه نمیشماریم دانه دانه، این درست نیست اگه بنا باشه عددی باشه. او آلتن یجهل ما تشتمل علیه، یه وقت یه آلتی هست که میزنن زیر گردوها و بعد میشمارن، این حالا میاد میشمارن که این ظرفی که زدیم زیر این گردوها و برداشتین چند تا میگیره، شمردن دیدن مثلا 50 تا گرفت، خب ایمانی این نداره، بعد همین ظرف رو هی پر میکنن تا بشه 1000 تا، این مانی این نداره، این داخل در مثال اینجا نیست. اینجا منظور اینه که یه ظرفی بزنن زیر گردو، حالا ندونن چند تاست، بگن دیگه حالا 10 تا از همین کاسه به ات میدیم، این درست نیست. او آلتن یجهل ما تشتمل علیه، که مجهول باشه مقدار عددی که این آلت و این ظرف مشتمل بر اوست، یعنی دربر میگیره تو خودش جا میده. ثم اعتبر العدد به، بعدن اعتبر ثم اعتبر العدد به، بعد بخوان حساب عدد و شماره گردو را به همین فقط بکنن که ده تا از این کاسه‌ای که گرفت، ده تا از این کیسه مثلا که گردو توش کردیم، این درست نیست. چرا همه اینها درست نیست؟ للغرر المنهی عن فی ذلک کله، چون همه اینها مستلزم غرر است و غرر نهی ازش شده، طبق روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرموده اند نه النبی عن بیع الغرر، رسول خدا از بیع غرر نهی کرده. و اگر این روایت ثابت باشه با همین لفظ، خود دلالت داره که هر جا غرر هست نباید این کار کرد. غرر هم عرض کردیم یعنی خطر، این برای مشتری، برای هر کدامشون غرر اقتصادی و خطر اقتصادی داره که چقدر میخوان بهش بدن. حالا همین دیگه، عرض کردم که یک وقت بحث بر سر ترازیست، اون درست، یه وقت بحث بر سر معامله هست، ما یه وقت میخواییم معاملات اسلامی صحیح باشه، یه وقت ترازی هست. ترازی اگر یه او کاری به معامله نداره، یه کسی راضی هست که شما 100,000 تومان او را ببری مثلا در برابرش یه گردو بهش همینطوری بدهی، این غیر از مسئله معامله هست. ما میخواییم این معاملاتی که در دنیا هست، بی، اجاره، صلح، این رقم کارا، اینا چه خصوصیاتی داره، اینا چه عرشبت که مباحثی داره. مسئله ترازی که همه جا اون وسیع اصل و کارش حل هست و او مسائل نداره، اون دیگه این مسائلی که در باب بی و اینها ما میخونیم، بعضی وقتا بی باطله، او ضامن میشه، اون ضامن میشه، این باید تحویل بده، اون باید تحویل بده، واجب الوفا میشه، اینا که دیگه در ترازی نیست که. ترازی همینه که صرف ترازی دیگه مسائلی نداره. بله؟ نمیشه، البته نمیشه، معلومه که نمیشه. صرف ترازیه، مثل اینکه یک کسی میاد منزل شما راضی هستی که تو اتاق شما بخوابه، مثل اینه. اونجا هم راضی هست که گردوی او ببره، اونم راضیه که پولش پهلوی اون باشه. این صرف اینه، فعلا مالک نیستن. لارتفاع الجهاله به ور، بله، للغرر المنهی عن فی ذلک کله. خب حالا مسائل دیگر اینجا پیش میاد و اون اینه که آمدیم گردو مثلا یا تخم مرغ که معدود بوده او وقتا، حالا بعضی جاها معدود هست، آمدیم معدود را با وزن فروختند، یعنی همون جایی که تخم مرغ مثلا به شماره می فروشند، امروز وقتی که رفتیم کشید و به ما داد، وزن کرد و داد، این عیبی داره؟ ایشون می فرمان نه، چه عیبی داره؟ خب بهتر که میشه که، برای خاطر که جهالت درش کمتر میشه. ولو با المعدود و وزنن، اگر بفروشد چیزی که معدوده با وزن، این صحه. لارتفاع الجهاله به، جهالتی که نیست که، خود 2 کیلو مثلا تخم مرغ داد بالاخره. و رو به ماکان عذبت، چه بسا وزن عذبت هم باشه، اصلا وزن اساس کارها در خیلی جاها بوده، خب عذبت میشه. حالا مسائل دیگه باز، آمدیم موزون را کیلن بخوان بفروشن، یه چیزی که تا حالا وزن می کردند، مثلا گندم بوده، شیر بوده، هر چیزی که با وزن بوده، حالا می خواند خصوصا این را اینها با کیل به هم دیگه بفروشن، کیل کنند و بفروشن، اونم البته با یه کیلی که حالا معمول باشه و بدونن حدودش چقدره، نه یه کیل مجهوله مثل قصعت، نه تو یه قدهی بردارن، ظرفی بردارن بگن با این، نه کیلی که معمول بوده، مثلا شیر باش میدادن، حالا بخوان گندم با او مثلا کیل بکنن، این چطوره؟ یا عکسش، اگر یه چیزی کیل بوده ولی حالا امرو بخوان وزن بکنن دو بدن، اینها چطور هست؟ ایشون میفرمایند که امکن است صحه، در هر دو طرف ممکن است صحیح باشه، برای خاطری که منضبطه دیگه، علی ای حال کیلش که فرض نه که کیل معینی که تا امروز چیزای دیگه همراش می‌خریدین، ولی حالا امروز می‌خوان یه چیز تازه‌ای که می‌کشیدن همراش کیل بکنن، یا برعکس، بالاخره هر دوش منضبطه، خوب باید صحیح باشه. و علاوه روایتی هم از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، ولو با الموزون و کیلن، موزون را به کیل بفروشند، یا به عکس، یعنی کیل را، کیلی را به وزن بفروشند، امکن است صحه فیه ما، به این نیست که در هر دو طرف صحیح باشه. للانضباط و روایت وهب عن صادق علیه السلام، و رجحه فی سلم دروس و ترجیح داده صحت را، چون الان ما اینجا میگیم امکن است صحه، ممکن هست که صحیح باشه، ترجیح داده این امکان صحت را در کتاب سلم دروس. سلم همون سلف هست که یه چیزی انسان میخره، متا بعد میدن، پول حالا میدن، این را میگیم سلم، سلف، هر دوش یک چیزه. در کتاب سلم دروس فرموده که این امکان رجحان داره، این صحت قوی‌تر هست، نه صرف احتمال هست. این یک بحث. همین مسئله الان دو فرع بود، توجه داشته باشید، یکی موزون را بفروشیم به شکل کیل، یکی کیل را، چیزی که کیلی بوده، بفروشیم به شکل وزن. حالا الان گفتیم که بعید نیست صحیح باشه و در دروس گفته هر دوش صحتش ارجح هست، ولیکن یه احتمال دیگرم در مسئله هست و اون اینه که عکس درست باشه. عکس یعنی چیزایی که تا حالا کیل بوده، مثلا شیر با کیل میدادن، خب امروز که رفتین کشید و داد، خب این که خیلی بعید میاد که درست نباشه و قریب باشه که صحیح باشه. اما عکسش، چیزایی که تا حالا وزن میکردن میدادن، فردا صبح که رفتیم بخریم کیل کردن دادن، این ممکنه که کسی اشکال بکنه بگه وزن معتبرتر بوده، شناخته تر بوده پیش مردم در این، حالا امرو بخوان کیل بکنن دو بدن، این ممکنه درست نباشه. ولذا میفرمان و یحتملو صحت العکس، عبارت را ملاحظه بفرمایید تا عکس و تر روشن بشه، ولو با الموزون کیلن، این اصلمونه که اسمش ترد هم حالا میگذاریم، اصل یعنی اصل مسئله، ولو با الموزون و کیلن، این اصل ترد اسمش میگذاریم، او بالعکس، بالعکس یعنی لو با الکیل موزونن. حالا و یحتمل و صحت العکس، این دو مسئله که گفتیم بعید نیست که عکسش حتما درست باشه، و هو بیع المکیل وزنن، چیزی که مکیله به وزن بفروشن، لد ترد، اما تردش درست نباشه، ترد عکس درست نباشه، ترد عکس یعنی همون اصلی که گفتیم، عبارت اولی که گفتیم، قاعده کلی اولی را که میگن این اسمش ترد هست. ترد یعنی جمع کردن اجزا و به شکل یک قانونی درآوردن. البته ترد به معنای منع هست، به معنای روندن هست، بیشترم اون معنا میکنن، ولی گاهی که شترهایی را جمع میکنن در یه جا و بعد این شترها را همراه میبرن یه جا، به اینم میگن ترد، به اعتبار زم که کنار هم میگذارن. حالا وقتی یه قانونی ما میخواییم بیدیم، قانون اینه که این فرد و این فرد و این فرد زم میکنیم با هم، کنار هم جمع میکنیم، یه قانون درست میکنیم، به این مناسبت اسمش ترد هست. حالا قانون اولی که گفتیم اینه که کل ما عرشبتی یوزن یسه حبی اوهو کیلن، این قاعده اولی مونه. عکسش هم اینه که کل ما یوبا و کیلن یسه حبی اوهو وزنن، این دوتا مسئله شد. میخوایم بگیم دویومی حتما درسته که عکس قاعده اول باشه، که هرچی کیلی بوده با وزن بفروشن، این حتما درسته. اما ترد یعنی اون اصل اولی و قاعده اولیمون، اون نه، اون معلوم نیست که حتما درست باشه. و یحتمل و صحت العکس و هو بیع المکیل وزنن، لد ترد، اون درست نیست. ترد گاهی گفتن عکس العکس هم اسمش میشه بگذاری، ترد یعنی عکس عکس، عکس عکس این همون اصل دیگه، این لقمه از پشت سر آوردنه، و الا عکس العکس این اصل اولی که گفتی، اصل اولیمون عکس عکسمونه. حالا چرا درست هست اون و اون دیگری درست نیست؟ لأن الوزن اصل الکیل، این که کیل را میشه وزنن بفروشن به خاطر اینکه وزن اصل کیله، اگر یه چیزهایی هم شده کیل، اصلش این بوده که میکشیدن دیدن این ظرف مثلا 10 سیر میگیره، خب گفتن این که راحت تره که دیگه هی بعدن نکشیم، خب 10 سیر میگیره، هی میزنیم زیر شیر پر میکنیم 10 سیره. این طور که شد اگه یک کیدی را بیارن به وزن، این دارن میبرن به سر وقت اصل خودش و از بتومین، از بتم هست از کیل، و انما ادل الال کیل تسهیلن، اگه رفتن به سر وقت کیل به خاطر که آسان تر از زود همیشه رد چی. خب پس این احتمالم هست. مسئله دیگر، چیزهایی که با عدد بود بنا شد که با عدد باشه، حالا آمدیم وقت مشکل هست. مثلا اون وقتا که حالا مثلا گردو را با عدد حتما می دادن، خب حالا باقی هست از گردو، حالا بشینن دانه 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 گردو بشماریم، این که کار مشکلیه. مثلا ولو شق العد فی المعدود، اگر مشکل شد عدد در چیزهایی که به شماره هست، لکسرتی خدا برکت داده خیلیه امسال، اول ضرورت این، یا حالا امسال طوریه که کار دارن امروز نمیشه بنشینی مثلا بشماری، ضرورتی اقتضا کرده، خب اینجا چه کار میکنن؟ اینجا یک کیسه ای مثلا یا یه ظرف بزرگی را اول پر میکنن، همی را میشمارن، شماردن مثلا این کیسه، این گونی یا این ظرف 1000 تا گردو گرفت، خیلی خوب این معلومه که دیگه 1000 تا میگیره، این دیگه هی پر میکنن و خالی میکنن، هی پر میکنن و خالی میکنن، فقط شماره کیسه و ظرف را در نظر میگیرن، میدونن هر مرتبه 1000 تا گرفته. این غیر از اونا که بالا خوندیم که درست نیست، این همونه که عرض کردیم میاد و درسته، این بالاخره معلومه که 1000 تا گرفت. اگه این طور شد، او اتوبر مکیالون، یعنی به نظر میگیرن، به حساب میارن یه مکیال، یه کیسه ای، ظرفی، یه چیزی رو میکنن مکیال، و نسب الباقی الیه، بعدن بقیه را به همین نسبت میدن، با همین میسنجن. این اوتوبر مکیالون یعنی اول یه کیلی با همه خصوصیاتش معین میکنن، بعدن دیگه معلومه که چه کار دارن میکنن، نسب الباقی الیه، بقیه هم هی میگن 1000 تا گرفت، 1000 تا گرفت. وقت فرد تفاوت الحاصل و به سببه، و بخشیده میشه حالا تفاوتی که فرضا یه گردو هم مثلا کمتر باشه در 1000 تا یا بیشتر باشه، اینها مانعی نداره. حالا مسئله دیگری که پیدا میشه اینه که خب حالا این مسئله دامنه‌دار میشه، شما راه را باز کردی برای ما، خب ممکنه مکیدم یه وقتی همین مسئله بر سرش در بیاد، مشکل حالا امرو کیل کردن یا وزن، مشکل وزن کردن، اینا میشه یه کاری بکنیم که همینان بیاریم داخل این مسئله. مثلا یه چیزی که حالا همیشه وزن میشده، امرو نمیشه یا مثلا مدتی نمیشه، بیایم یه کیلی درست بکنیم، وزن بکنیم تو او، ببینیم این مثلا 100 من گرفت، این دیگه حالا ما نیم بقیهش را وزن بکنیم، همین که 100 من میگیره هی زود پر کنیم، های خالی کنیم، پر کنیم و خالی کنیم، و معلومه که مثلا 100 منه. حالا اگرم کم و زیاد بشه، مثلا یه سیره، دو مثقاله، 10 مثقاله، ای طورا دیگه مثلا، خب این میشه این کار کرد. ایشون میفرمایند که و کز القول فی المکیل و الموزون حیث و یشق و وزنهما و کیلهما. بله اونجا هم همینطور، قول در مکیل و موزونم وقتی وزنشون مشکل بشه، کیلشون مشکل بشه، همین کار میکنن، دومانی نداره. و عبر کثیر من الاصحاب فی ذلک به تعذر العد و الاکتفاء بالمشقت و العسر کما فعل المصنف. ببخشید، و عبر کثیر من الاصحاب فی ذلک به تعذر العد. حالا مسئله ای که هست اینه که در همین مسئله عد که خوندیم، عبارت فقها با عبارت مصنف فرق داره. فقها فرموده اند که هرگاه مشکل باشه شما، فقها فرموده اند که هرگاه متعذر باشه، یعنی نشه شمرد، مصنف عبارت را تغییر داده، فرموده مشکل باشه، متعذر باشه شمردن غیر از مشکل باشه شمردن هست. متعذر باشه نی نمیشه، اصلا امرو نمیشه بشماریم، مشکلی پیش آمده که اصلا میسر نیست، این میشه متعذر. مشکلی نمیشه اما حالا درد سر داره، نه این که نمیشه. حالا ملاک مسئله چیه؟ ملاک اینه که نشود متعذر باشه، محال باشه که معدود را بشینیم بشماریم به اینجا برسه. یا مشکل هست، کدامش را باید گفت؟ ایشون میفرمان اصحاب تعذر را فرمودند، هر جا معدود نشد به شماریم اون وقت میان اون کار را میکنن، ولی مصنف فرمودن مشکل باشه، این خیلی آسان تر شده مسئله. میفرمان که و عبر کثیر من الاصحاب فی ذلک به تعذر العد، یعنی مسئله را که خواستن طرح کنن فرمودن هرگاه عد متعذر شد، ولیکن ول اکتفاء بالمشقت والعسر کما فعل المصنف اولا، ولی اکتفا کردن به اینکه مسئله رو ایتو طرح بکنیم بگیم مشکل شده شمردن، این کار بکنیم متأثر شده نه متعذر، این اولا هست. ولی هادا میبینید که مصنف این کار کرده، مصنف فرموده ولو شق العد، نفرموده ولو تعذر العد. خب حالا در عد بنا شد که چه بگوییم؟ در عد بنا شد بگیم مشکل کافی است. حالا در موزون و مکیل هم بگوییم که متعذر باشه وزن یا همقدر مشکل باشه کافی است. خب اگه بنا شد در عد اکتفای به مشکل بکنیم، اونجا هم همینطور، موزون هم این مشکله نه اینکه متعذره، این کافی هست. بل لو قیل به جوازهی مطلقا، اگر ما گفتگو بکنیم به این که جایز هست مطلقا این کار را بکنند، بلکه از این بالاتر که عد و کیل مشکل هم نباشه، از این هم بریم بالاتر، مشکل هم نیست اما میان اون کار را میکنن، این میشه مرحله سیوم. بل لو قیل به جواز این کار، یعنی اعتبر مکیالون و نسب الیه، این کار را بکنیم ولو مطلقا باشه، نه متعذر است نه متأثر است، صرف این که دلمون خواسته این کار بکنیم. این چطوره؟ لو قیل به جوازهی مطلقا لزوال الغرر. خب وقتی که یک کیسه پر کردیم دیدیم هزار تا میگیره، دیگه بعد هی ننشینیم بشماریم، همین کیسه رو هی پر میکنیم و خالی میکنیم، میگیم این هزار تا، اینم هزار تا، اینم هزار تا، لزوال الغرر، این دیگه غرری نیست. اگر هم باشه به قدری کمه که دیگه عرف این را اسمش نمیذاره غرر، و حصول العلم، این را میگن میدونیم که هزار تاست، و اقتصار تفاوت، اگر هم یه مختصر تفاوتی باشه تو 100 تا کیسهش مثلا 10 تا دانه 20 تا دانه حالا فرق باشه یا زیاد یا کم، اینا را اقتصار درش میارن میبخشن. کان حسنا، این میشه حسن، و فی بعض الاخبار دلالتون علیه. خب این طور که شد کار و خیلی در مرحله آخر آسان شد. از سابعه یجوز و بتیاء جزء معلوم نسبه کن نصف و سلس مشاعن تساوت اجزاؤه اب اختلفت اذا کان الاصل معلوما. هرگاه که یک اصلی داریم این معلومه که چه مقدار هست، وقتی که اصلمون مقدارش معلوم هست که چه مقدار هست، وقتی بیان سلسی از او بفروشن، نصفی از او بفروشن، مثلا یک درفی هست معلومه که این 100 من گندم داره، حالا ما بیان میگیم سلس این را فروختیم، نصف این را فروختیم، شما مالک میشی این بله نسبتی را که ما فروختیم، چه نسبت باشه، جز سلس نصف ربع هر چیه کافیه دیگه، به خاطر اینکه اصلش معلومه که چه مقدار بوده، حالا سلس را که به شما میفروشیم یعنی مثلا 33 من و فلان مقدار، این معلومه دیگه، پس مانعی نداره. وقت این چیزی که اصلش معلوم هست و اجزایش را میایم میفروشیم به شکل مشاع، چه اجزایش مساوی باشه چه اجزایش مختلف باشه، یعنی یک وقت هست که گندم مثلا هست 100 من گندمه که همه اجزایش هم معلومه که مثل هم هست، اون وقت ما میگیم این چیزی که اجزایش مساوی هست و مقدار اصلش معلومه یه سلسش میفروشیم، یا این که نه این اجزایش که معلومه متفاوت هست، اگر میخواستن در بازار حساب بکنن مثلی حسابش نمیکردن، ولی حالا اینجا معلوم هست، مثل این که 100 تا گوسفند هست و 100 تا گوسفند هم داره میبینه، این گلهی در برابرش هم میبینه 100 تا، همشون هم قیمتشون یکیه، فعلا مساوی هستن. این را میاد میگه که سلس این گوسفنده را فروختم، سلس این گلده را فروختم، با اینکه معلوم خصوصیاتش اینجا مانی این نداره، ولو اینکه اجزایش رو هم رفته حیوان را جزء مثلیات حساب نمیکنن، اینجا اگر سلسش را بخوان بروشن مانی این نداره. میفرمان یجوز و ابتیاء و جزء معلوم نسبه، جایز از فروختن یک جزئی که نسبتش معلومه. نصف جزئیش که جزئیست که معناش معلومه، ثلث جزئیست که معناش معلومه، این را میشه بفروشیم مشاعن. ثلث این میشه مشاع، اما کدام ثلثه معلوم نیست، مخلوطه دیگه، مشاعن میفروشن. تساوت اجزاء، خواه این چیزی که داریم و میخواییم ثلثش را بفروشیم اجزایش همه مساوی باشه، مثل حبوب، یک ظرف بسیار بزرگی مثلا نخود هست، ماش هست، این چیزا هست، برنج هست، ادهان، روغن مثلا، او اختلفت، یا اینکه اجزایش مختلف باشه، کل جواهر، سنگ های ارزشمند قیمتی، حیوان، اینا اگه اصلش معلوم هست اجزایش بخوان بپوشن مانعی نداره. اذا کان الاصل الذي بی جزءه معلوما، در صورتی که البته اصلی که جزءش را میخواییم بفروشیم اون معلوم باشه که چقدر است، به ما یعتبر و فیه، او همه خصوصیاتش معلوم باشه، من کیلن، کیلش معلومه، او وزنش معلومه، یا شمارش معلومه، یا اگه جزء هیچ کدوم از اینا نیست مشاهده هست، به مشاهده معلوم هست، مواردی که به مشاهده اکتفا میشه. مثلا خرمن اگه گفتیم به مشاهده اکتفا میشه، خود را میبینه خرمن را، میگه ثلث این را فروختن، چطور اصلش وقتی که بیبینن اگر گفتیم اکتفا میشه که حالا اینو بعدن میاد کافی هست، خب ثلث همینا که میدن میفروشه، اینجا میشه مشاهده. فیسه بیع نصف صبرت المعلومت المقدار والوصف، صحیح هست بیع بکنند نصف خرمنی که معلومه، یک خرمن گندم اینجا ریخته ولی میدونن این 10,000 من هست، اینجا معلومه وزنش، وصفش هم معلومه، یعنی معلومه که همش مثلا گندم عالی هست، گندم خوبه، وصفش هم معلوم هست، خب اینجا نصفش را میفروشه مانعی نداره. و نصف شات المعلومه، یا یه شات اینجا گذاشته خب معلوم هست، این نصفش را میفروشه، یک شات نصفش را میفروشه، مانعی نداره. المعلومت بالمشاهده که داره میبینه، اول وصف، یا گفته ما تو منزلمون یک شاتی داریم، این طوره خصوصیاتش اینه، این قدر مثلا میارزه، این قدر فربه شده، میگه بالاخره که رفع جهل میشه، اون هم ندیده نصفش را میخره، این مانعی نداره و درسته. بله؟ الان بحث بسر چند تا نیست، بحث بسر یکیه فعلا. نصف شات معلومه، یعنی یک گوسفند اینجا هست، این را میبینیم داریم، نصف همین را میفروشه. اول وصف، بحث بسر فعلا یک گوسفند بود. ولو با شاتن غیر معلومه، اما اگه یک گوسفند از یک گله فروخت، میگه ما یک گلهی داریم تو صحرا، یکی از اون گوسفنداش را به تو فروختن، این درست نیست، برای خاطر اینکه اینجا فرض این میکنیم که اون نه اون گله ها را دیده نه گوسفند ها را دیده، کدام گوسفند میخوان بهش بدن هیچ معلوم نیست، اون درست نیست. ولو با اشاتن غیر معلومه من قطیع، این درست نیست، بطله. و این علم عدد و مشتمل علیه من اشیات، ولو میدونه 100 تا گوسفند اونجا هست، یک صدم اون را میخوان بهش بدن، نسبتش هم معلوم باشه، ولی این درست نیست. و این علم شماره اون مقداری که مشتمل هست، اون قطیع، یعنی اون گله، در او منشیات، یعنی از گوسفندا میدونن چند تا اونجا هست. و تساوت اسمانها، میدونن هم همه این 100 تا گوسفندی که تو گله هست همشون قیمتشون 1,000 تومنه، ولی باز درست نیست، ولی میگه یکی از این 100 تایی که همشون 1,000 تومن میارزن، اما این ندیده، لجهالت عین المبی، اینجا چون نمیدونه که کدام یکی شما خوان بهش بدن، کدام گوسفنده، از این نظر درست نیست. ولو باء قفیزن من صبرتین صحه و ان لم یعلم کمیت و صبره لأن المبیعه مضبوط المقدار. حالا آمدیم یه خرمن اینجا هست، خود خرمن رو نمیخوان بفروشن، مقدارم که میخوان بفروشن سلس و نصف نمیگن، هیچ کدوم از اینا نیست. میگوید من یک قفیز از این خرمن را به شما فروختم. خود قفیز وزن معلوم هست، این طوری که حاشیه ها نوشتن قفیز اسم است برای 17 کیلو و 817 گرم. خب این معلومه یعنی چه؟ مثلا بفرمایید که 18 کیلو، حالا قفیز حدود 18 کیلو اگه باشه یا یک کمی کمتر، خب این وزن معلومیه. میگه من از این خرمن 18 کیلوش به شما فروختم، این چطوره؟ خب این معنی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه گندمش که داره میبینه خصوصیاتش را، وزنش هم که با کلمه قفیز داره میرسونه، یا به اصطلاح ما بگه 18 کیلو، خب این وزن معلومه، مقدار معلومه، این معنی نداره. ولو با قفیزن من صبرتن، اگر بفروشد یک قفیز، یک کیلیه که حدود 18 کیلو میگیره، من صبرتن از یه خرمن، این صحه و معامله درسته. حالا همینجا مسائلی داره، مسائلی که داریم یک وقت اینه که میدونیم که این خرمن 18 کیلو داره و بیشتر هم داره، یه وقت ایطوره، یه وقت هست که نمیدونیم که آیا اصلا این 18 کیلو داره یا نداره. مصنف عبارتشون دلالت بر این داره که این معامله صحیح هست، ولو الانی که میگه یک قفیز از این خرمن به تو فروختم، نه مشتری و نه بایه ندونن که آیا اصلا این 18 کیلو خودش هست یا نیست. درسته، معامله درسته. چیزی که هست اگه وقتی که وزن کردن به قدر قفیز بود و بیشترم بود که خیلی خوب، قفیز او را تحویلش دادن، ولی اگه کم درآمد وقت چه کار میکنن؟ کم درآمد اگه مشتری اجازه داد از جای دیگه بهش میدن، از خرمن اون طرف تری مثلا 3 کیلو 4 کیلو کم بوده میکشن میرزن رو این. اگر هم خواست فسخ بکنه بگه من از این خرمن 18 کیلو میخواستم، حالا که نشد این تبعض در صفقه به اصطلاح میشه، از یه جای دیگه نمیخوای بدی، فسخ بکنه معامله را. از عبارت مصنف استفاده میشه که ولو ندونن عیبی نداره، ولی بعضی جاها فرموده شده که نه، این باید بدونند، یا باید ظن به این داشته باشند، یا باید فروشنده خبر بدهد و بگوید که این 18 کیلو هست، لااقل بایه بگوید که هست، یا از همه اینها عرض شود که توسعه بیشتری که ظنی داشته باشند که داره. حالا ولو نه علم باشه نه بایع بگوید که این خرمن من این مقدار هست، هم ظن و گمان خود مشتری باشه هم ظن و گمان بایع باشه که این حدودا هست، همینقدر که فکرشون اینه که هست، این کفایت میکنه. چیزی که هست وقتی که وزن کردن اگه همون مقداری که میخواستن بدن بود که خیلی خوب، نبود مسئله خیار پیش میاد. راضی بشه به چی؟ ترازی که بله، ترازی عرض کردیم همه جا کارا رو حل میکنه، اما ما مسائلی که میخواییم دقیق باشه، میخواییم معامله باشه، معنای معامله اینه که الزام آور باشه، لازم هست، مسائلی که بعدن طرح میکنیم مال خیار، اینا همه را بتونیم بار بکنیم. این وقتیه که همه خصوصیاتی که پیریزی میکنیم باشه، اما یه کار رو ترازی درست شده، خب این بعد ما برمیخوریم به مشکلاتی، میتونیم فتوا بدیم که حالا این معامله حتما باید باشه، نه اگه صرف ترازی بوده نه. ولو با قفیزن من صبرتین صحه، فرق اینه که صبره نمیدونیم چقدره، ولی قفیز را میدونیم چقدره، این درست معنی نداره. و ان لم یعلم کمیت و صبره لأن المبیع مضبوط المقدار، برای خاطر اینکه اونی که مبیع ما هست که فروختیم یک قفیز است، قفیز یعنی مثلا 17 کیلو و 800 و نمیدونم چقدر گرم، خب این معلومه دیگه چقدره. و ظاهره صحه و ان لم یعلم اشتمال الصبر علی القدر المبیع، ظاهر عبارت مصنف اینه که این مسئله درست است، هرچند دانسته نشود جلوتر که مشتمل هست این خرمن بر مقدار مبیعمون، ندونیم که این مقداری هم که حالا اسمش بردیم اینجا هست یا نیست، باز معامله درسته. و لذا مصنف فرمونده که فئن نقصت، اگه وقتی که اون خرمن را وزن کردن کمتر از اون مقدار وزنی بود که فروخته اند، تخیر المشتری بین الاخذ للموجود منها بالحسه، یا اون اختیار میکنه که همینی که اینجا هست عرشبت که بیگیره به حصه همینجا، میگد که هرچی هست همین را قبول میکنم. عرشبت که مثلا 15 کیلو در آمد، میگه خیلی خوب همین 15 کیلو باشه، به مقدار 15 کیلو من پول من برای تو باشه، 10 تومن 20 تومن که زیاد میاد از پول من به من پس بدید. خیلی خوب، اگه ای تو رضایت پیدا کرد که خیلی خوب. حالا اونی که من عرض کردم اگه بگه از جای دیگه مثلا بدهید، اون حالا اینجا تصریح بهش نیست. فإن نقصت تخیر المشتری بین الاخذ للموجود منها، میگه هرچی که اینجا هست قبول دارم بالحسه، یعنی به مقداری که پول من برابر این قرار بگیره، هر مقدارش به حصه پول، ای به حصته من الثمن، بقیهشم پس بگیره. و بین الفسخ، یا اینکه فسخ بکنه، لتبعض صفقه، برای خاطر که تبعض صفقه پیش میاد، چون بنا بوده از این خرمن ببره مثلا، خب اختیار داره که به هم بزنه. ولی واعتبر بعضهم العلم باشتمالها علی المبیع، بعض فقها فرمودن این درست نیست اگه عام بخوایم بگیریم و مطلق بگیریم که چه بدونن چه ندونن که این قدر هست یا نیست، باید از اول بدانن که مشتمل بر مبیع هست، حتما یک قفیز داره، این رو باید بدونن. او اخبار البائع به، یا اگه نمیدانند، مشتری نمیدونه، بایه لاقل اخبار بکنه، بگه من از خرمن خودم خبر دارم این مقدار داره. و الا اگه هیچ کدام نباشه لم یسه، درست نیست. و هوه حسنون، این حرف خوبیه، برای خاطر که وقتی نمیدونن اینجا این مقدار هست یا نه، چطور از همینجای به خصوص بفروشن، این میشه یه مشکل دیگه سر راه، که اگه ندونن که اینجا این مقدار هست یا نیست. نعم لو قیل بالاکتفاء بالظن الغالب، بله اگه علم نباشه بایه هم خبر نده، ولی مظنونشون اینه که اینجا این مقدار هست، پیش خودشون که فکر میکنن میگفتن این هست. لو قیل باکتفاء بالظن غالب، یعنی یک حالت اطمینانی هست برای هر دوشون، ولو چیزی هم به هم نمیگن، که اینجا هست این مقدار، بشتمال ها علیه، که این خرمن آخه دیگه این قدر داره، حالا ولو بعد معلوم بشه که نبوده. کان متجه ها، این حرف روبراهی هست که بگیم ظن به این کافیه. و یتفرع علیه ما ذکره ایزن، حالا وقتی که ظن به این داشتن که هست، ولی وقتی کشیدن نبود، خب معامله درسته. حالا که معامله درست شد، یا این که از مقدار همینجا ببره و بقیه پولش پس بگیره، یا اینکه فسخ بکنن معامله را، یا اگر کسی گفت اون راهی که عرض کردیم از یه جای دیگه بهش بدن، اون یه چیز اضافیه که حالا اینجا نیست، اگه اون هم ثابت شد مثلا استراح میشه، اگه اون راه ثابت نشد، خب یا از همینجا هرچیه ببره پول زیادش هم پس بدن بهش، یا فسخ بکنه معامله را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.